وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك وعنينك آنچرا که از معارف الهی برای افراد معمولی، یعنی برای غیر خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، قابل دسترس و قابل فهم و قابل دریافت است، یک از هزار هم نیست، بلکه درصدی تشکیل نمی‌دهد. حتی اگر مجموعه آگاهی‌ها و داده‌ها و اطلاعاتی را که همه بندگان خدا از معارف الهی دارند رو با هم جمع کنند، با مجموعه معارف الهی بسنجن، باز هم کسری را تشکیل نخواهد داد. بنابراین اگر نکاتی یا توضیحاتی گفته می شود که به ذهن سازگاری ندارد، اینها رو مخصوصا در روایات هم وارد شده است که آنچرا که نتوانستید با ذهنتون و با اطلاعاتی رو که دارید بفهمید و بشناسید رد نکنید، اگرچه نپذیرید. این در مورد اصل معارف الهی. روایات رو ملاحظه بفرمایید که گاهی به مناسبت های قبلا خاطرم هست سالیان گذشته خدمتون گفتم که بعضی شنیدید که طبق نقل امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن که من اگر بخواهم درباره بای بسم الله سخن بگویم و بنویسم، آنقدر خواهد شد که 70 شتر از حمل آن عاجز باشد. اگر بای بسم الله این چنین باشد، خود بسم الله چگونه است؟ و اگر بسم الله این گونه باشد، قرآن کریم چگونه است؟ و همینطور بقیه معارف الهی، یعنی آنچه را که به لفظ می آید، به زبان می آید، به قلم می آید، این را همه معارف الهی تصور نکنید که اصلا برای ما آدمیان معمولی امکان فهم و رسیدن به همه مراتب معارف الهی نیست. راه ها بسته است. البته راه ها رو به گونه خودشون هم معرفی فرمودن ائمه معصومین، ولی کو توان، کو حوصله، کو استعداد و کو همت و کو بزرگی، آرزوی بزرگ داشتن، اینا هم که از اصلش نیست. بنابراین اصلا ما به اون عمق و مغز معارف الهی دست پیدا نمی کنیم. ولی اگرچه ما دانسته هامون نسبت به معارف الهی هیچ کسری رو تشکیل نمیده، ولی همون چیزی را هم که میتونیم بفهمیم و بیابیم رو اگر بخوایم نقل کنیم، اونم خودش گرفتاری داره. بنابراین باز در مورد حتی همین اطلاعات اندکی هم که داریم مجبوریم که گزینش کنیم، گاهی رعایت کنیم، ملاحظه کنیم، گاهی کی میشنوه، کی میبینه، کی ملاحظه میکنه، اطلاعات قبلی چیه، همه اینها هم باز خودش یه گرفتاری‌های خیلی زیادی است که کار راحتی نیست. بنابراین اگر جایی به نظرتون میرسه که با ذهنیت هاتون سازگاری نداره، مانعی نداره، ندیده میشه گرفت، نشنیده میشه گرفت، میشه قبول نکرد. قبول نکردنش که بین خود، البته این که اگر آدم بخواد اینا رو رد کنه سفارش شده رد نکنید، ولی این که خب ما نمیتونیم بپذیریم، خب نمیپذیریم، این خیلی نمیشه سختگیری کرد. در هر صورت این دید رو نسبت به معارف الهی داشته باشیم که آنچه را که میگیم یک از چندی است که میفهمیم، که آنچه را که فهمیدیم هیچ کسری نسبت به معارف الهی تشکیل نمیده. با این دید، این جمله آخر رو دیگه یه مقداری به دو سه ساعتی میخوام یه مقدار سریع‌تر بگم و دنباله حرف گذشتیم بود که سالک یا بنده خدا اگر لغزشی داره، اگر گناهی داره، اگر کوتاهی و قصوری داره، میگه خدا یا علت گناه کردن من اینه که تو خیلی خوب میپوشونی، خوب قضاوت میکنی. میبینید که اگر خوب قضاوت کردم به معنای عدالت باشه، عدالت که سبب گناه کردن نمیشه که. اگر یه قاضی وجود داشته باشه که این مو از ماست میکشه، بعد بگیم که جناب قاضی علت این که ما خلاف کردیم و بیراه رفتیم به خاطر اینکه تو خیلی دقیق قضاوت میکنی، مو از ماست میکشی، پدر صاحب گناهکار رو در میاریم و برای این گناه کردیم. این که اصلا با عقل جور در نمیاد که این احکم الحاکمین نه به معنای عدل العادلین که اصلا در مورد خدا هیچ جا به کار نرفته. اونی که در مورد خدا به کار رفته اینه که خدا ظلم نمیکنه، نه اینکه عدالت میورزد. عدالت مال بندگان و خدا، اونم تو دنیاست. و اکرم الاکرمین، در جلسه یه دو تا جلسه قبل در مورد کریم نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که کریم یعنی چی. حالا کریم رو که اگه خاطرتون باشه چی گفتیم، حالا اکرم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که از کریم هم بالاتر هست. حالا خدا کیه؟ اکرم نیست، اکرم الاکرمینه. یعنی کریم ها رو تصور کنید، در بین کریم ها اکرم رو بشناسید. حالا از کرم، از اکرم هم بالاتر که قابل تصور برای ما نیست، اون خداست. اینا نکاتی است که حقیقتا اینجور هست که اگر عظمت الهی، اگر جلال الهی، اگر انتقام الهی، اگر عزت الهی، اگر اینا مد نظر نباشد، اینا سبب یک رجا و امیدی می شود که انسان را از همه چیز باز می داره. یعنی چنان امیدوار می شود که نه واجب بشناسد نه حرام، نه وظیفه بشناسد نه تکلیف. برای همینه که در همه این موارد فرمودن که هر موقعی که این سخنان و مطالبی رو که مربوط به رحمت الهی هست و مربوط به جمال الهی هست رو به گوشتون رسید توجه کردین، اون عظمت الهی رو که مالا تقوم لق و سماوات و لعرض، اونم مد نظر قرار بدین تا اینکه بتونید همین کار معمولی زندگی معمولی خودتون رو داشته باشید، یه خمراستی حداقل بشید در مقابل خدا. و الا اکرم الاکرمین رو اگر کسی بشناسه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب بازم این دنبالی همونه که من میدونی برای چی گناه کردم، چون تو ستار العیوبی. نه فقط ستار العیوبی در دنیا، ستار العیوبی در آخرت، ستار العیوبی در همه عالم هستی، در همه مراتب فیض و تجلیات خودت. غفار الذنوب هستی، علت اگر غافر الذن بودی خب باز یک میشد کاریش کرد. هم غفار هستی و هم غفار الذنوب هم هستی. غفار میدونید که به زبان عربی هم غفار هم ستار و هم مانند این، اینا رو بهش میگن صیغه مبالغه. یعنی اگر مثلا این کسی یه بار یه میزی درست کرد، اینو بهش نمیگن نجار. به دو تا و سه تا پنج تا نمیگن نجار، باید خیلی میز و صندلی درست کرده باشه تا بشه نجار. غفار هم همینطوره، ستار هم همینطوره. اگر آمرزشش نسبت به گناهان بی حد و اندازه نباشد، غفار و ستار نخواهد بود. ولی غفار است، ولی ستار است. تستر و ذنب به کرمک، چون کریمی گناهان رو میپوشونی. میدونید که همینجوری که تستر و ذنب به کرمک، به کرمش گناهان رو میپوشوند. خدا که کرمش مال امروز فردا نیست. اینجور نیست که امروز خدا کریم است میپوشوند، فردا حتما العیاذ بالله از کرمش چیزی کم میشه، میگه که پرده رو برداریم تا دیگران هم بفهمن. اگر امروز به کرمش پوشان، فردا هم همینطوره، پس فردا هم همینطوره، پس فرداش هم همینطور خواهد بود. بلکه هر روز که بگذره این ستاریت خدا بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه اینجا اگه پرده برداره، حداقل سبب میشه که برخی از بندگان خدا از رحمت خدا بهره برداری کنن، استفاده کنن، برخوردار بشن. به خاطر اینکه اگه گناهکار اینجا بلغزه، سرش به سنگ بخوره، 10 نفر دیگه عبرت میگیرن. وقتی 10 نفر که عبرت گرفتن، به رحمت خاص الهی نزدیک میشن. وقتی جایی که اگر پرده ها رو بزنه کنار، هزاران و هزاران نفر ازش سودمند میشن، برخوردار میشن، پرده انداخته. حالا اگر جایی که هیچ سودی هم برای هیچ کس نداشته باشه، نه برای گناهکار داشته باشه، نه برای بیننده و تماشاچی و نه برای اولیاء و خدا، نه برای خود خدا، اونجا کرم خدا چه خواهد کرد؟ و تو اخر العقوبت به حلمک، اگر گناهان ما عقوبت داشته باشه که حتما داره، اینو به خاطر اینکه حلیمی، بردباری، عصبانی نمیشی، غضب نمیکنی، ناراحت نمیشی، بدت نمیاد، ناخوشایندت نیست، تأخیر میندازی. این جمله مثل قبلی فقط یه اشاره داشته باشم خدمتتون که خدا نه فقط امروز حلیم است، فردا هم حلیم است. نه فقط امروز صبر و تحمل و بردباری داره، آینده هم همین گونه خواهد بود. چنان که حالا جمله بعدی هم ظاهرا همین جور هست که داریم، بله یه جمله بعدی داریم که اصلا خدا چون حلیم بود ما را آفرید، چون بردبار بود ما را آفرید. خیال میکنید که این نجاست های ما، آلودگی های ما، زشتی های ما، پستی های ما را نمیدونست؟ خیال میکنید سیاهی های ما، روسیایی های ما را خدا اطلاع نداشت؟ خیال میکنید شرک ما را، نفهمی ما را، جهل ما را، نادانی ما، اینا را خبر نداشت؟ همه اینا را خبر داشت، همه اینا را خبر داشت و ما را آورد. فکر نکنید که امروز جاهلیم، هم روز اول هم بهمون گفتن ظلوم جهولیم. فکر نکنید امروز خطا کاریم، هم روز اول هم همین جور بود. فکر نکنید امروز بیراه داریم میریم، روز اولش هم همین جور بود، هنوز نیومده بودیم هم همین جور بود. این ظلوم را آورد، نه فقط ظلوم را راه داد تو مجلس خودش جا داد، بلکه وسط مجلس هم قرار داد، گفت همه اهل عالم گرده همین ظلوم بچرخند. با اینکه برخی از بندگانش که سالیان و سالیان و سالیان، بلکه هزاران سال، به تعبیری که طبق نقل از امیرالمومنین شده 10,000 سال شیطان عبادت کرد، که معلوم نیست از سالهای دنیا یا سالهای آخرت، از سالهای آخرت، اونجا که دنیا نبود. کسی که این همه عبادت کرده، سجدش وقتی سجده که میره بر نمیخواست از سجدش، اینو بهش گفت که یا به خاک میافتی یا برو بیرون. بابا یه سال، دو سال، 1,000 سال، 10,000 سال من عبادت کردم. میگه عبادت من نمیخوام، که اگه عبادت خواسته بودم که پیش از تو دیگران عبادت کرده بودن. مگه ملائکه الهی عبادت نمیکردن؟ مگه ملائکه الهی تسبیح نمیکردن؟ مگه تقدیس نمیکردن؟ مگه چیشون کم بوده؟ خدا چی میخواسته؟ خب اگه بگم این خودش با سرمنشه خیلی از شرور دیگری خواهد شد. نگم، نمیدونم که. یه روایتی رو اشاره خدمت نرز کنم. ما رمزون اگه خوش نباشیم که قرار خوش باشیم؟ بر روایت داریم که مخصوصا استناد به خدا هم داره، یعنی حدیث قدسی است. طبق نقل خدا فرمود که آدم رو خواستمشون گناه میکرد، اگه گناه نمیکرد آدم هم نیمون، یه آدم دیگر میآفریدم که گناه کنه. فکر میکنیم که خدا نماز روزی میخواسته؟ قبلا هیچ کس نماز نخونده بود، روزه نگرفته بود، سجده نکرده بود؟ نه خیر، کسی بامبول نزده بود، اینا وجود نداشت. و الا همه دست رو سینه‌شون بود منتظر که خدا چی بگه. یفعلون ما یؤمرون، هر چی میگن گفتن چشم. یکی میخواد که دیرتر بگه چشم. عرض میکنم خدمتتون که حالا تعبیر هر جهش نارساست رو شما به حساب بیان ناقص بنده بگذارین، که کیف داره اون زمانی که یه نفر در مقابل خدا چشمش رو نگه. اینو من میخواستم، و الا ملائکه از همون آغاز عالم تا انتهای عالم رو هر چی رو که امر کردیم اونا گفتن رو چشمامون. گفتم سجده کنیم افتادن به خاک، گفتم رکوع کنیم خم شدن دیگه راست نشدن. یکی میخوام اینجوری نباشه. انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه گفتن خدایا ما که تسبیح میکنیم، ما که تقدیس میکنیم، آخه اینا برای چی میان هیچ؟ آخه من برای هم چیزا نمیخوام، برای چیز دیگه میخوام. اون چیز دیگه چیه؟ نقطه پاکی و طهارت در وجود انسان چیست که در وجود ملائک نباشد؟ این معناش نیست که دیگه حالا پس حالا که اینجوری است به امر خدا اطاعت کنیم، حالا دیگه کج بریم راست بریم بامبول بزنیم هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، که اگر خیلی خیلی میزان که باشیم همونی شدیم که نامیزون ترین عالم است. خیلی که حسابی باشیم، اگه قرار میشه ناحساب باشیم که دیگه اینقدر میشیم که شیطان با همه نقطه ضعفش و نارساییش، بدیش، دوریش از رحمت الهی و بالاخره طرد بودنش از رحمت خدا، میگه که حالا هم در دنیا گفتی که اینی بری اون مما تشرکون مما تعملون، گفت اصلا من بده میاد آدمیان رو که میدن حالا من میخور ازشون. روز قیامت هم یکی از خواستگاهی شیطان همینه در آتش، میگه خدایا ما گفتیم اینا رو گمراهشون میکنیم، چلی میکنیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم، میبینی که اکثریت همه دنبال من راه افتادن، ولی بده میاد از اینا. تقاضا نمی کنم آتشتو کم کن، نمیگم که عذابش رو کم کن، نمیگم که منو توبه بده، نمیگم توبه رو بپذیر، نمیگم بهش میخوام بیام، ولی یه تقاضای دیگه دارم، اینه که اینا رو از پیش من ببرش. اینا خیلی ناحسابن. ما بدیم ولی اونقدر دیگه نه. شیطان میگم، میگه من بدم ولی مثل اینا نه. من اگر خلاف کردم، اگر بیراه رفتم، اگر گناه کردم، اگر چنین کردم، بر اساس توحید این کار رو کردم. این بدبخت و بیچاره ها مخلوق ها رو نگاه کن که بر اساس شرک این کار رو کردم. اینا بگذاریم جمله بعدی رو توضیح خدمتون خواهم داد. بالاخره و تو اخر العقوبت به حلمه، خدا در گذشته حلیم بود، عقوبت رو تأخیر انداخت. حلم خدا تموم شدنی داره؟ یعنی زمانی میرسه که دیگه خدا بگه کاسه صبرم تمام شد، جامعه صبرم پاره شد، یقه به در آمد، بگه بیارید بگیرید پدرش هم میکنم در بیارید. حلم خدا که تمام شد، مگر اینکه ایرادی در خودمون ایجاد بشه، خودمون تا به تحمل سطر الهی رو نداشته باشیم، که البته از هر گوشه بپوشوننش آشکار خواهد شد. فلکل این جمله ملاحظه بفرمایید که فلکل حمد علی حلمی که بعد علمی، خدایا حالا البته یه جملاتی بگم بعد اینو توضیح میدم. خدایا من تعجب میکنم که تو با این علم و آگاهی که داری چقدر صبر میکنی، تو با این که میبینی که من وجودم به شرک آلوده است، و تو با این که غیرت داری و غیریت رو نمیپذیری، با این که دشمن سرسخت شرکی، من تعجبم که تو اصلا چجوری شد ما رو تو این سفره راه دادی، تو این عالم آوردی، اصلا چجوری شد اسم ما رو بردی. ما که نه برگی داشتیم، نه باری داشتیم، نه ثمری داشتیم، نه شاخساری داشتیم، اصلا برای چی ما رو کاشتی؟ ما اول حال اینجا که نه، حالا اینجا حداقلش میگیم اینجا جای لغزشگاه، هر کی بیاد سر میخوره. اونجایی که لغزشگاه نبود ما لغزیدیم. خب کسی که اونجایی که نباید بلغز لغزیده، آخه این چه امتیازی داره؟ چی درش دیدی؟ چه امتیازی، کمالی، شرافتی، کرامتی در پیشانیش و جان و دلش دیدی که بر همه عالمیان ترجیح دادی، حاضر شدی همه رو بزنی کنار این یکی بیاد؟ در زندگی اولیاء خدا هم پیدا میشه، در زندگی اولیاء خدا هم پیدا میشه، در زندگی دنیایی بندگان و گناهکاران هم پیدا میشه. تو این اهل معرفت رو اگر یه وقتی حالا فرصت هم نمی کنید، گاهی بالاخره بد نیست این زمینه ها رو اطلاعاتی داشته باشید، نگاه کنید کسانی که در فهم و درک و معرفت و عبادت به جای رسیدن همونایی بودن که یه زمان خیلی بی پدر مادر بودن، خیلی بی حساب بودن، ختم بودن تو زمان خودشون، در گناه حرفه‌ای بودند، ناکار بودند به تمام معنا. ولی اینا رو خدا باشون چیکار کرده؟ آخه آدمی اینقدر آلوده رو میشه به این راتی شستشوش داد؟ میگو گناه هم کردی، بنده خودم بودی گناه کردی، به خیال خودت با من نافرمانی کردی، ولی در واقع که اینجور نبود که، چون به خیال خودت نافرمانی کردی، بارتو سنگین کردی، گناهتو زیاد کردی، آینده تو قیر و تار کردی، از رحمت من دور شدی، به عنایت خاص من دست پیدا نکردی، ولی فکر نکنی که این گناه کردی حتما منم عصبانیم. آنچه که در عالم هستی انجام میشود به میل ماست، به اذن ماست، به اراده ماست، ما تن نخواهیم که نشود. در نتیجه یه وقتی اتفاق میفته بعد از این همه آلودگی و گناه، اونم چه گناهانی، میگه یه بار بگو خدایا اشتباه کردم، یه بار به زبانم نمیخواد بیاره که رود نمیشه، هنوز غرور داری آخه ما بگیم اشتباه کردیم، نخیر اشتباه نکردیم، دلت تو دلت کسی نمیفهمه، کوتاه بیا، اگه کوتاه اومدی میگه در بازه. و از قضا همین کسانی که توبه میکنن، اونایی که سابقه خیلی ناحساب دارن، وقتی توبه کی میکنن پشیمون که میشن، آنچنان درها رو براشون باز میکنن که اصلا گویی هیچ سدی مانعی تو راهشون نیست، آنچنان درها رو باز میکنن که انگارش قفلی نزدند. نتیجهش این میشه که نمونه هاش رو ملاحظه بفرمایید، از شیعه و سنی، از مسلمان و غیر مسلمان، از دیندار و بیدین، هر کسی که در زندگیش یه وقتی پشیمان شده از گذشته خودش، همین رو میخواد، میگه اصلا من توبه تو رو میخوام. این توبه یعنی چی؟ ما خیلی سردر نمیریم، فقط اینقدر رو میدونیم، تو همین زندگی دنیاییمون فقط اینقدر میدونیم که آشتی کردن خیلی لذت داره، اصلا میارزه که آدم قهر کنه تا آشتی کنه. البته قهر نکنید، حالا شما مثلا کسی مگه داریم قهر کنیم تا آشتی کنیم، ما در حد ذهنیت خودمون میگیم که آشتی کردن خیلی لذت داره. خب البته وقتی برای ما که لذتون، اگه لذتی بخواد به ما برسه، باید یه حرفی باشه به گوشمون برسه، یه اون استخونه ها رو تکونش بده به مغزمون برسه، چیش آخر به جان و دلمون میرسه معلوم نیست، انقدر دست به دست میشه که آخر یه صدایی، یه موجی، یه تکانی، این به ما میرسه، اینقدر کیف میکنیم. یه مسیری که می‌بینیم از چقدر کوچه و از کوچه باید عبور کنه تبدیل موج بشه، آخر آیا اثری در ذهن ما در مغز ما داشته باشه؟ اونم تازه حالا باز تو برسه به جان و روح ما چقدر فاصله. یه چیزی که 20 بار 30 بار 50 بار اینقدر دستمالیش کردن، اینقدر مشمالش دادن، اینقدر ضعیفش کردن، هر کدوم یه مشت ازش کنده و کم کرده، اینقدر برام لذت داره. اگر یکی باشه این آشتی شدن و آشتی کردن رو بی واسطه بتونه بیابه، اخ میدونی چی میشه؟ میگه هر کاری کردی برگرد بیا تو آشتی کنی. یه بار آشتی میکنه بعد دوباره دلشو میزنیم بنده راشو عوض میکنه. اینجور نیست که نگاه کن دیگه این بار نمیام، این بار دیگه دنبالت نمیفرستم، یه بازم دنبالت میفرستم. دفعه دوم آشتی میکنه، دفعه سوم یه بازم دنبالت میفرستم. در تعبیرهای روایی که یه جایی خدمتتون عرض کردم و برخی از انبیا گفتن نگاه سه بار، اگر سه بار بیشتر قهر کنی چی نمیچنان میکنم. بعد در پاسخ هم اومده که خدایا من تو سه بار رو که خودت قبول کردی که من برم باز دوباره دنبالم میفرستی میام، ولی بیشترش هم تو اگه خودت منو نگه داشتی نگه داشتی، و اگه نباشی من میرم، نخواستی رفتم. و خدا چی میگه؟ میگه خیلی حالا که رفتی دیگه ما هم قهر میکنی، مثل دعوای پدر فرزنده یا نه مثل دعوای مادر و فرزنده. دعوای پدر و مادر، پدر و فرزند، آخرش اینه که اوقات پدر تلخ میشه، میگه برو دیگه نبینمت، گم شو. یه وقتی یه بچه کم عقل و بی عقلی هم پیدا میشه، میره گم میشه. ولی حالا اگه گم شد ولش میکنم یا نه دنبالش بازم میفرستم؟ حالا اگه مادر باشه چی؟ مادر نه دیگه، مادر اگر بچه معتاد هم شده باشه میگه تفلکی بین، الان دو روزی چی بهش نرسیدم. خلاف کرده باشه میگه تفلکی بین، اگه چاقو کشیده باشه میگه بچه‌مو نگاه کنید چی بهش نگین. هر کاری که انجام میشه بازم میگه بچه‌ام، بازم تفلکم. وقت کجا خوندم براتون که خدا مهر و محبتش نسبت به همه بندگانش حتی گناهکاران هزاران برابر بیشتر است از مهر و محبت مادر به تنها فرزندش؟ همیناست که از ازل کار دست ما داده. اگر اینجور نبود چقدر بیرا نبودیم که اگر قرار به خدا تنبیه کنه ما هم آخه میفهمیم تنبیه دیگه، یه پس کردن بخوریم تا 48 ساعت و سرحال میزونی میزون را میریم. علت این که اون نمیزنه ما هم دیگه همینجوری رها شدیم. اون نه اینکه الان نمیزنه، گذشتم همینجور بود، گذشتم. حالا یه تعبیرش حداقل برخی تعبیرش جای دیگه خدمتتون عرض کردم و شنیدیم و یا میتونی شنید، یه تعبیرش اینه که بالاخره تو بهش آخه چی ممکن بود؟ همونجا هم انگار یه چیزای دیگه تو کله ما میگذشت. بابا نونت نیست، آبت نیست، زندگیت نیست، زنت نیست، همه چیز که همراه دیگه، دیگه چی میخوای؟ و نه این تو بهش که آدم نمیتونه بامبول بزنه که، تو بهش که جای بازی نیست، جای معلق بازی نیست، باید یه جای بریم تکلیف باشه تا بازی باشه، وقت در مقابل بازی بیعقلی کنه آدم معلق بازی کنه. اولش هم اینجور، همین که از اینجا بهمون گفت برو بیرون، برو بیرون هم نگفتا، شیطان رو بهش گفت برو بیرون، به ما نگفت، گفت اه به تو. اه به تو یعنی چه خبره دواشتر؟ چقدر تون میری؟ جات اینجا یکم پایین تر. اون اخرجی رو که به شیطان گفت اگر به ما گفته بود معلوم نیست کجا در بریم، می رفتیم پای سر اونم نگاه نمی کردیم. ولی آیا ما حبود چرد می نکردیم؟ همچی بفهمی نفهمی این حرف به این گوش ما که خود دیم از این گوش دیگه، البته بالعکس همین حرف اه به تو به گوش چپمون که خود دیدیم، یکی گوش راست رو میگه خب نمیخوای برگردی، بابا اقلا بذار برم بعد دعوت میکنم برگردم، اقلا بذار مازانو شنیدم برو بیرون، این هنوز تو گوشم نرفته، هنوز بیرون نرفتم. میگه حالا یه چی ما گفتیم شما خیلی جدی نگیری، بالاخره بنده ما هستی ها، وقتی میخوامت میگه چیکار کنم؟ یا از گرفتاری هست کنم منتها خوبه که خداست و حد و اندازه نداره. حالا اگه ما هم سر به سر بگذاریم، سر به سرش بگذاریم، در واقع سر به سر خودمون گذاشیم. سر به سر او که نمیشه گذاشت، او از محبتش چیزی کاسته نمیشه، هر کس هر کار میخواد کنه کنه. منتها البته این معنی نمیشه که اگر ما از محبتمون کم نشد، اگر مشکلی گرفتاری یا تغییر زائقه ای دادیم، خب خدا میگه این بنده من که خیلی بهش علاقه دارم تغییر زائقه داده، اگه بهش ببرمش خیلی بهش سخت میگذاره، یه جه ببرین سختش کمتر باشه بریم جهنم. جهنم هم اینجور نیست قریبه ها رو ببرن جهنم، که جهنم هم هر کسی که با اسماء جلال الهی آشناییش بیشتر باشه، سنخیتش بیشتر باشه، موافقتش بیشتر باشه ببرن اونجا. بالاخره از تیغ جراحی نمیشه گذشت. بالاخره اینه که فلک الحمد علی حلمک بعد علم، خدای از قبل میدونستی، علم داشتی به ما، میدونستی که سرمون، تنمون، پامون، همه چیمون جز روسیایی چیزی نیست؟ میدونستی که از ازل میدونستی که ما کوتاهیم، قاصریم، مقصریم، گناهی، گناهکاریم، آلوده ایم، همچه رو که در عالم هستی از دشیه بخواییم بگیم ما جمعش کردیم؟ همه موجودات ممکن همین جورن همون تو مادیگانه چون نه که اسم اختیارم رو گردنمون گذاشتن، بنابراین یه مقدار بیشتر نقطه ضعف دیده میشه، ولی نقطه ضعف در همین عالم هست. میگه با این که میدونستی از ازل ولی ما رو آوردی، ما رو تحملمون کردی، نه فقط تحملمون کردی، مجلس رو برای ما آراستی، مجلسی برای من ترتیب دادی که زیباترین موجود عالم هستی و پاکترین و منزهترین و مقدسترین عالم هستی رو زیادیش بود. به کدام یک از ملائکه خدا این کار کرد؟ این وقت ملائکه هم میگم ما دیگه اونقدر هم گفتیم ملائکه خیلی میگه همین موجوداتی فقط ما نمیبینیمشون، موجوداتی که همه عالم هستی یک نگاهشون میارزه، ولی در این حال همه مجلس رو دعوتشون کرد، بدون استثنا مجلس تشکیل داده، ترتیب داده، همه عالم رو هم ترتیب دعوتشون کرد، الزامشون کرد اینجوری نیست به اختیارت ماشه باید بیاین تو مجلس شرکت کنین. چه خبر شده؟ من میخوام بندم را، دوستم را، حبیبم را، خلیفم را، پادشاه عالم را میخوام بیارمش از شما سان ببینه. همه صاف نیستن. آخه ما اینقدر قدر و قیمت داشتیم که اینجوری برای اون مجلس ترتیب بدن؟ ما همین خراب شده خاکالود هم از سرمون زیاد بود. اگه به ما باشه مشتی خاک هم زیادمونه، مشتی خاک بیشتر نیستیم که خاک خاک را سزد و شاید نبانه تر از خاک رو، ولی او چی دیده و چه میخواد و بالاخره چی در ما قرار داده که ملائکه هم بعد از لحظه ای فهمیدن، شیطان هم ابلیس هم که حالا قبول نکرده من و شما رو ممکنه قبول نکرده باشه، ولی عالم سابیه رو قبول کرده، تسلیمشون شده، گفت اگر ایناست من قبول دارم، تسلیمم، سجده میکنه. اون بقیه رو خدا گفت که ما همه اینا بندگان من هستیم، ما فرق نیست، میوه که نیست سنگ سبب کنیم چاق لاغر کنیم که بچینین درشتاشو برای خودتون، که این همه بندگان من هستن، اصلا چون خاکن هم اینا رو میخوامش، خاک میخوام به کسی چه ربطی داره؟ میخوای خاک رو سجده کن، اگر نمیخوای نه، به الله حبیب ما را که کی سجده نمیکنه، کار تو میخوای سجده کنی، خیلی هم باید دلت بخواد و افتخار کنی در مقابل حبیب ما به خاک بیفتی، هستید وجود تمامت، عزتت، بزرگیت، مکرت، فریبت، همه اینها رو به واسطه از حبیب ما گرفتی، اگر حبیب ما نبود تو چی اینا داشتی؟ که پس حبیب ما را همه تسلیمند، ما خودمون برای حبیبمون تسلیم، ما تو میخوای در مقابل حبیب ما که این حرفا نزن، خاک رو میخوام سجده کنی. یعنی همینایی که میبینیم که هزار و عیب و نقصم درشون هست، خب قبلا میدونستی ولی صبر کردی، بردباری ورزیدی، حلم ورزیدی، تحملمون کردی، الانم که الحمدلله میبینیم که میدونی که ما چی هستیم، ولی به زبان میگیم اشهد و الله اله الا الله، ولی دلمون که این رو نمیگه، که دلمون در رفتارها رو نگاه کنید، در کردارمون رو نگاه کنید، سرتاسر شرک، انواع اقسام شرک جلی، شرک آشکار، نه شرک پنهان، شرک آشکار، نماز خوندنمون عین شرکه، عبادت کردنمون عین شرکه، کار کردنمون عین شرکه، هر شرکی داریم همونجا هم که ذکر میگیم اونم عین شرکه، تا ما پا در میان داریم جز شرک چیزی نداریم. اینجا هم میبینی تحملمون کرده. حالا فکر میکنین که حلم خدا تموم میشه بعدها دیگه نه دیگه صبرمون با آخر رسید و دیگه شما رو تحمل نمیکنیم؟ خدایا تو رو سپاس میگویم که اینقدر حلیمی و علی عفوک بعد قدرتک. خدایا قدرت داشتی، داری، خواهی داشت، ولی عفو کردی. در این که گذشته رو عفو کرد جای شکی نیست، در این که الانم که با مون کار نداره اینم جای شکی نیست، ولی اگه قرار ما رو تنبیه کنه باید چجوری تنبیهمون کنه؟ به یک گناهمون بس است که به قل و زنجیرمون آورد تا ابد. نه این که حالا چون ما یه گناه کردیم، یه گناه 5 دقیقه بود، من 5 ساعت تنبیهمون کن تمام شد رفت. آخه این گناه رو در مقابل کی انجام دادیم؟ بله اگه تخلف نسبت به همدیگر بود، بله یه خلافی، یه اصفایی میخواد، ولی نسبت به خدا بدون استثناء اهل معرفت گفتن که اگر در یک لحظه، در یک نفس کشیدنی قفلت از خدا داشته باشی، جنایتیست که اگر تو را در غل و زنجیر کنن تا انتهای عالم هستی که انتها ندارد، تو را بس نیست، بازم کم است، یه جنایت خیلی بزرگیست. فقط نبی این خاطره که مثلا ما سر سفره نشستیم داریم نمک دون میشکنیم، اینو اگر باشه باز قابل تعمله،
اگر اینجور باشه که رفتیم مهمونی، تو مهمونی غذا رو خوردیم، بعد سفره تیک پاره می‌کنیم، شیشه هم خرد می‌کنیم، یقه صابونم گرفتیم داریم فحش بهش می، اینا اگر باشه اینا قابل تحمله. تعبیرش همینه که جنایت است. این جمله هم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که برای توبه هم فرمودن که اگر می‌خواید که بیدار بشید، پشیمان بشید، توبه کنید، باید اول به گناهانتون برگردید. هر موقع فهمیدیم که جنایت کردید، پشیمان خواهید شد. بله، تا وقتی که فکر میکنیم حالا یک کاری کردیم، یک خطایی کردیم، یک آلودگی پیدا کردیم، توبه انجام نخواهد شد. خب خدایا تو قدرت داری ولی عفو کردی، بخشیدی. البته اینا ویژگی خداست دیگه. جلسه گذشته یا دو جلسه گذشته کریم رو گفتیم که از قول اون بنده خدا که اسمش اعرابی است، حالا اعرابی یعنی بادینشین، بادینشین اگر اینجور بفهمه شهرنشینا باید چقدر بفهمند. جالبه که بادینشین ها میفهمن، هیچ عیب و ایرادی نیست. اگر یک کلمه رو یه شهرنشین بفهمه بهش میگن این حرفات از کجا آوردی؟ اون بادینشین در حضور پیامبر صلوات الله و سلام علیه عرض کرد که یا رسول الله کریم یعنی این، اذا قدر عفا و اذا حاسب سامخه. ویژگی کریم اینه، هرگاه دست یابد بر مجرم از او بگذرد، چون کریمه، و هرگاه محاسبه کند و ماشین حساب بیاورد تسامح خواهد کرد. خب ببینید، این در روایت اومده که اعرابی اومده. اعرابی یعنی بادیه نشین، یعنی روستایی ها، چادر نشینه های جزیره العرب، نه اهل مکه و مدینه که اقلا چند تا شهر و روستا رو دیده بودن، اقلا چند تا عالم دیده بودن، اقلا چند تا کلمه شنیده بودن. اینا اونیا که دیده بودن شترهای بیابان رو دیده بودن، چادرهای سیاهشون و شترهاشون این حاصل زندگیشون بوده. یه تعبیری در یکی از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه این هست که اینا کسانی بودن که در اون زمان خودشون آبشون یه بار که بارون می اومد تو چاله ها که جمع می شد تا سال آینده این آب رو استفاده می کردن، و دست می زدن که جونورهایی که پیش پیدا می شد، پشکل شتر اگر پیسی اینا کنار می زدن، آبشو می خوردن، غذا می خوردن. اول خورماشو می خوردن، خورما تموم شد مغز خورماشو، هسته خورما رو می کوبیدن و یه خورمای دیگه مخلوط می کردن، دو بارون هم می خوردن. اینا روش کن اعراب، غیر از عربه، عرب شهرنشین ها رو بهشون میگن. اینا اعراب هستن که مفردش همون اعرابی است. یه آدم اینجوری که کتاب ندیده، دفتر ندیده، هیچی ندیده، فهمید کریم یعنی چی. و به انتظار شما شهری ها چیه؟ شما درس خونده ها چیه؟ از بنده و شما دانشگاه دیده و حوزه دیده انتظار چیه؟ بنده اعرابی که اقلا باید بفهمیم که، و اگر بنده اعرابی فهمیدیم، بنده اعرابی که حق رو گفتم باید داشته باشیم که، یا نه؟ او در حضور پیامبر از این حرفا میزد. و ما جالب که در تنهایی خودمون جرئت نمی‌کنیم همچین حرفا بزنیم، چون هر آن احتمال نکنه وقتی هم یه ذره ایمانی هم که جور کردیم. آخه این چه زمانی است که قرار بشه معارف الهی گفته بشه یه ذره ایمانی که به هزار بدبختی جور کردیم بده دست بره؟ اگه ایمان باشه که از دست نمیره که. خب باز دوباره همون حرفی گفتیم، خدای ما گناه کردیم، میدونی چرا گناه کردیم؟ اینو دلایلش بود. یه بار دیگه تکرار، و یحملونی و یجرعونی علی معصیتک حلمک عنی. خدایا میدونی برای چی من اینقدر گناه کردم؟ تو گناه من تکرار شده، تکرار شده، اونقدر جری شدم که علنی شد گناهان من. اصلا وقتی هم گناه کردم پشیمان که نشدم، باه باه خندیدم. روزهای دیگر هم هر موقع از گناهم یاد اومد لذت بردم، برای دیگرانم تعریف کردم، گفتم جای شما خالی نبودی، چه مجلس خوبی بود، خوش گذشت. میدونی برای چی اینجور بود؟ به خاطر اینکه حلم و کعنی، خدایا حلم تو، بردباری تو کار دستم داده. اینا حرف ولی خداست، این حرف ولی خدا، یعنی خدایا اگر میخوای که من بیراه نباشم، خب بردباری تو کمش کن. دروغ گفتم گوشو بپیچم، فردا دروغ نمیگم. نگاه نامحرم کردم، یه چشم از این بگی اون چشم دیگه رو خودم مواظب خواهم بود. اگر مال حرام خوردم دندون رو از این بگی حواسم جمع خواهد شد، پس گردنی بزن تا به خدا بخواد میزنم. حلم تو علتش این شده. اینا همه عذرهای پسندیده است. اگه یه وقت گفتید وقتی دو تحت تعبیر دید، وقتی میگه آه من بدبختم، بیچارم، مخلوقم، این عذر پسندیده است و راست هم است دیگه. آدم ضعیف و انتظار داری ازش چی باشه؟ اون مناجات امیرالمومنین ملاحظه بفرمایید در مسجد کوفه که مولای یا مولای تو همه کاری من ایشکاره، انتظار داری هیچکاری چجور باشه؟ تو غنی هستی من فقیر، فقیر میخوای چجور باشه؟ اگه فقیر چشمشون مال دیگران نباشه دلش به دنبال خوردنی های دیگران نباشه، دستش تو جیب دیگران نباشه، حساب دیگران رو بالا نکشه. خب پس کی غنی کم چی کاره نمی کنه که اگرچه در اصل زمان ما کارا برعکس شده، ولی بالاخره انتظار هست که فقیر اینجور باشه. من ضعیفم تو غنی، ضعیف بقیه ضعیف باید چجور باشه؟ و همینطور بقیه مواره. این یه تعبیر اون مناجات رو ببینید، اونجا رو ملاحظه بفرمایید که علت سختی ها، لغزش ها، گناهان ما نقص های ما باشد. اونجا ملاحظه بفرمایید. یه تعبیر دوم این لطیفتره، اینه که البته لطیفتر هست، اونم یه شرح مخصوص به خودش داره. این تعبیر دوم اینه که خدایا فکر نکنی من خیلی کوچیکم و تو خیلی بزرگی، فکر نکنی من خیلی بیراه هستم و تو خیلی بزرگی، تو خیلی اهل گذشتی، فکر نکنی که من آدم بی ادبی هستم. آخه این لطف تو کار دست ما داده، تو یه فکری برای خودت بگیر. این دو تا رو با هم دیگه جمعش کنی. خدایا گاهی کوچیکی های من کار دست میده، گاهی هم بزرگی های تو. کوچیکی من قابل حل، میتونی منو بزرگم کنی، ولی بزرگی تو رو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. اگه قرار باشه که عامل یحملونی منو به گناه وادار کرده و یجرعونی منو جرأت بهم داده، به تکرار بر گناه وادارم کرده، حلم و کعنی، چون تو حلم داری اونو میشه کارش کرد، اونو دیگه ایش کارش نمیشه کرد. اینجاست که جای پرواز کردن. یه وقتی میگیم خدایا ما عبدیم، ذلیلیم، فقیریم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، فلک زده ایم، اینو میشه یه کاری براش انجام داد. اون خیلی خوب بزرگت میکنم، از ذلت درت میارم، خاری ازت میگیرم، سیایی ازت میگیرم، کمال بهت میدم، کرامت بهت میدم، اون قابل حله. ولی اگر این شد که خدایا ما تو چا افتادیم، چون میدونستیم که تو دلو میفرستیم ما رو درمون میاریم، ما تو چا افتادیم چون میدونیم با هر لباسی و بر هر آلودگی تو ما رو رها نمی کنی، از ما نمیگذری، اینو دیگه اشکارش نمیشه کرد. خب بازم انگار این دنباله داره. یه چند جمله هست که همین تکرار حرف دیروز منتها به تعبیرهای دیگر هست که این رو انشالله باز هم دنباله شد در جلسه بعد، تا باز برسیم اول یک مطلبی که احتیاج به شرح و توضیح بیشتر داشته باشه. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم این حلم و صبر و بردباری و شکیباییت را همچنان که از ازل تا کنون بر ما روا داشتی و عنایت کردی، تا ابد نسبت به ما حلیم و صبور و بردبار باش. خدایا دلهای ما را به معارف خاص خودت ویژه و مختص بگردان. خدایا تا به تحمل خوندن و فهمیدن و گفتن و شنیدن معارف خودت را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا در این مسیر حرکت به سوی خودت دست ولیت را، به ویژه دست حبیبت را یار و یاور و مددکار ما قرار بده. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.